هیچ پیش‌شماره‌ای قابل انجام میتونه باشه. رسیدیم به ساعت 17 و تو این فرصت شنونده از تزویر تا ترور هستید.
او را رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت میخوانند.
ایران زخمی.
با تمام بی‌شرمی و وحشیانه دست به برادر کشی می‌زنند.
بهترین هتل‌ها رو صدام در اختیار سازمان گذاشته بود.
به نام خلق آمدند.
از تصویر تا ترور. داغ 17,000 شهید.
یک شبکه تلویزیونی در آمریکا از قول چند مقام این کشور گفته ترور متخصصان هسته‌ای ایران کار اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق بوده.
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
اخیراً تعدادی از مقام‌های سابق آمریکایی خواستند که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق وارد مذاکره شوند.
بگذارید به پدر پیر مریض بچهش یک بار از نزدیک ببینه تا نبینم همین پشت در زم میدهم
خون زهر روزه پوشی میده جامه مخام ببینم پیر شدم چشمام دیان نمیبینه خواهش بکنم بیاری پوشی میده ببینم
من بیدار چین شالتون رو ندیدم بیا پدر همه توش میپرسن از خانواده ما همه به تو عشق دارم محبت دارم بزن
مهدی جان مهدی بیا پسرم مادرتم مامانم
هیچی ازت نمیخوام فقط بری آخرین مرتبه ببینم شاید دیگه عمر من کفاف نده عزیزم
بعد از پیش پس سر اومدم شما رو ببینم بیا ببینم
جان شام جان نباز سختی آمدم ببینم به دستیزم شام جان خواهش ازت بکنم بکنم خدا بکنم خدا بیاید ببینی به زنم
دادا آی دادا سسمیش لیسا
حلالتون نمی کنم به خدا از شما به خدایی که دست بارایون نیست شکایت می کنم اگر اجازه ندید.
این قصه پردرد خانواده هایی است که عزیزی در عراق و آلبانی دارند، خانواده هایی که پدر، همسر، دختر و پسری دارند که فراق 1 و 14 گاهی دیدارها رو به آرزو تبدیل می کنه. آرزوهایی که برای یک انقلاب ایدئولوژیک شکل گرفت، انقلابی که محمد حسین سبحانی را به عراق کشاند، برای اینکه معتقد بود ارتش آزادی خواه می تواند ایران را آزاد کند.
ابتدا به همه نیروها از جمله به خود من وقتی من میخواستم بیام مثلا گفتن که خب تو بیا یک ماموریت یک آموزش رو ببینی و برگردی. من اون موقع ازدواج کرده بودم و همسرم تقریبا 7 ماهه باردار بود، حتی من قرار شد که همسرم مثلا نبرم ولی همسر من خودش تمایلش که با من بیاد و در واقع میگفت که من نمیرم تکی نمیمونم باید میام هر چه رفتی و در صورت با من آمد و با مشکلات و سختی های فراوان ما رفتیم کردستان ایران و سپاس کردستان عراق. خلاصه آخر آن وقتی که با مسئول سازمان اونجا صحبت کردیم مشخص شد که نه ما باید اونجا بمونیم، اصلا بحث برگشت و آموزش و این حرفا نیست.
این انقلاب ایدئولوژیک برای محمد حسین سبحانی آنقدر آرمانی بود که بعد از شکست مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان که به مرگ و مصدومیت 2500 نفر منجر شد و باز هم پذیرفت که روی دیگر انقلاب را قبول کند، رویی که باید تمام داشته ها را که مانع پیروزی شده بود پس می زد و بیرون می رفت.
او حالیمه را در جماعت ذهن شما کجاها بود؟ هر کسی تو دلش لابد میدونه و شما ای طایفه خواهران ما تقریبا از نزدیک با صدها نفر رست میدونیم هست بچه‌ای که توی فروغ بودن تک به تک صحبت کردیم و پای سخنان آنها نشستیم، پرده ها و پوسته ها زنگارها رو بزداریم کنار بزنیم، این درس وصل است و یگانگی.
خیلی ها هم بودند که زمزمه جدا شدن از سازمان را شروع کردند و این وقت بود که روی دیگری از انقلاب ایدئولوژی که خودش را نشان داد.
من توی سازمان مجاهدین اولا باید از هم جدا بشن، هیچ مجردی توی سازمان دیگه حق ازدواج نداره، زن و شوهر رو باید از هم دیگه جدا بشن. حتی این در به صورت فیزیکی بوده، در ذهن هم کلیه مردهای سازمان باید تا ابد ازدواج کردن با یک زن رو فراموش کنن، حتی در ذهن، و زنها هم باید ازدواج با یک مرد رو تا ابد فراموش کنن.
کلی عکس ها، همه افراد ملزم بودن هر چیزی که این رابطه عاطفی رو ممکنه دوباره یادآوری بکنه بده. من حتی لباسی که مثلا فرضاً یک شلواری داشتم که راحتی بود تو خونه مثلا میپوشیدم، موقعی که اصطلاح هر هفته میرفتم یا دو هفته یک بار میرفتم خونه خانواده ها همدیگر رو ببینن، که افسانه اونو دوخته بود، من اونو به سازمان دادم.
اما مسعود رجوی که خرداد سال 64 با مریم قجر همسر جانشینش ازدواج و آغاز انقلاب ایدئولوژیک را رقم زده بود، که به دستور مسعود از مسعود ابریشمچی جدا شده بود تا این انقلاب مسیر خودش را پیدا کند، حالا برای قوام این انقلاب اعلام کرد تمام وصله هایی که باعث عدم تمرکز گروه می شود باید بریده شود. همسر، فرزند، پدر و یا مادر، همه باید فدای مسعود و مریم می شد. اما درباره خود مسعود و مریم این استثنا بود. محمد حسین سبحانی از افراد رده بالای حلقه اول سازمان در این باره می گوید:
رجبی تعبیری داره که شما متوجه نمی شید مضمون این ازدواج رو، شاید 10 سال دیگه متوجه بشید. این حرف مال سال 1364، 1374 میشه 10 سال دیگه. حرفی که اون میزد درست بود. شما در نظر بگید که سال 74 سازمان مجاهدین معتقد بود که رژیم باید سرنگون بشه، رژیم جمهوری اسلامی توی چشم اندازه 1 یا 2 ساله. خب باید پاسخ بداد چرا نشد، یا اگه نمیشه برای چی ما توی عراق باشیم، برای چی با صدام حسین؟ همه این سالها در اذهان باید خفه میشد با این مکانیزم که اون فرد که از شک به یقین رسیده دیگه اعتماد مطلق داره به اون رهبریش، و رجبه این رو میخواست تا دیگه سؤال شکل نگیره.
محمد حسین سبحانی و خیلی های دیگر سال 67 به این گزینه از ادامه انقلابی که مسعود ایدئولوژیک میخواند تن داد و از همسر و دخترش جدا شد. اما اینکه سرنوشت فرزندان چه میشود را محمد حسین هم نمیدانست.
به ما میگفتش که مثلا ما بچه ها رو بخواهی ببریم تحویل پدر بزرگ و مادر بزرگاشون بدیم، ولی متاسفانه سازمان حتی این کارم انجام نکرد.
سازمان اما فکرش را کرده بود، شرایطی مشابه همین کمپ ها برای بچه ها در اروپا ایجاد کرده بود. بچه ها در اروپا بین خانواده های بسیاری دست به دست می شدند که به خانواده هایشان در ایران نرسند.
وقتی برد توی اروپا و ما تو کمپ های ویژه اینها رو در واقع توی به صورت دست جمعی نگه داشت، از همون بچگی بهشون آموزش های سازمانی و توی فرهنگ فرقه و سازمان در واقع بزرگ شدن.
مرضیه یکی از اعضایی بود که به سختی تن به این کار داد.
من یه هفته واقعا فقط گریه میکردم که من نمیخوام از خانوادم جدا شم، ولی اینا انقدر تو گوشم خوندن، بعد من دیگه مجبور شدم که بچه‌مو بدم. بعد گفتم که باشه، اونا دادن با قاچاقچی بچه رو آوردن ایران.
بعدهای رؤسای سازمان اما مرضیه را راضی کرده بود، رضایتی که زیاد دوام نیاورد و کم کم باعث شد تا مرضیه فکر بریدن از اونجا و برگشتن به ایران رو بکنه، به عشق پسری که همان روزهای طلاق عاطفی خانواده ها قاچاقی به ایران فرستاده.
من اول خودم بهش گفتم که به همون فهیم اربانی گفتم مگه مسئول نمیگه که در سازمان به روی همه بازه، هر وقت خواستم برن هر وقت میخوام بمونن خودشون انتخاب میکنن، ولی الان 3 ساله که منو نگه داشتی، من میخوام برم ولی شما نمیذارین من برم، هی میگین که باشه بهت اسکان میگیم، میریم سعید میاریم بهت خونه میدیم، اینجا زندگی کن، نرو. خب من نمیخوام بمونم، من میخوام برم تو ایران آزاد زندگی کنم. اینجا زندگی آزادی وجود نداره. بالاخره شما نمیذارین یک لحظه آدم خودش تنهایی بشینه فکر کنه.
اما مرضیه و محمد حسین که با هدفی آمده بودند، سازمان بعد از کشته شدن نیروهایش در فروق به هر حربه‌ای برای کشاندن ایرانی‌ها به کمپش استفاده می‌کرد. حسن آتش افروز یکی از آنهاست که در روستاهای بندر عباس زندگی می‌کرد و به خاطر پیدا کردن برادرش که عیبش زده بود و بعدها فهمید در کراچی پاکستان است به دنبالش رفت و سر از عراق در آورد. مردی که می‌گفت با عقایدشان کنار نمی‌آمد.
انگلستان یک کامپانی شرکتی هست که ما میتونیم پاسپورتی که شما را اونجا استخدام کنیم. من گفت خب وضع من خیلی خرابه، خیلی هم خوب، بچه روستا هستم، دهاتی هستم، برم انگلستان اسم بیندازم دیگه، فلانی از روستا رفت انگلستان. خب به طبعا خیلی تلاش کردم که حتما برم، تلاش زیاد کردم که برم انگلستان اونجا کار کنم. دو سال کار کردم، اونا گفتن که نه، سه ماه اگر دیدی کارش خوب نیست میتونی برگردی. گفتم باشه چه بهتر، سه ماه میام اونجا کار میکنم بعد برمیگردم. حالا دیگه صد درصد میگفتم دارم میرم انگلستان. هواپیما دیدم، اصلا هواپیما نوشته عربی نوشته، من بکنم همه هواپیما میره چیز انگلستان اونجا بود. بعد که رفتم هواپیما نشست، بازم باورم نمیشد، بازم باورم نمیشد، نمیفهمیدم. بعد دیدم دو تا آمدن با لباس شخصی بودن، گفتن ایرانی؟ گفتم بله ایرانی هم. گفت بیا دنبال بود. گفتم نه، باید بازرسی بشه. گفت نیازی داره بازرسی بشه که برادران اونجا منتظر شما هست. گفت برادران منتظر من هست. بعد دیدم که اصلا صدام بزرگ زدن. بعد فهمیدم ما قرار بود کم انگلستان عراق نه. گفتم اینجا بغداد نیست. گفت سوار شد دوستان رو جا توضیح میدم. آقا عکسی بود برای اون باسه رجبی اونجا زده بود و بعد نفهمیدم، آقا نفهمیدم این عکس کیه. بعد گفت عکس کیه؟ گفت عکس خواهر مریم و برادر ناصر. گفتم اینا کیه؟ گفت نمیدونی؟ گفتم نه. گفت اینا اون چیز هم فرمانده کل قوای ارتش آزادی بخشه. گفت یکم جانشه شد. بعد دایی من گفتم من نمیفهمیدم، واقعا گیج شده بود من فردا صبحش رفتم اونجا، یه مسئول داشتم به نام قاسم بربر بود. رفتم اونجا گفتم قاسم من اشتباه من میخوام برگردم برم دبی با قاسم و زندگی و اینا اونجا. بله باید بلم من آمدم فکرم کار من آمدم برای کار، نامدم برای کار و سرباز اینو نامدم. گفتن که دیگه نمیتون، اگه میخوای بری ابو غریب میتونه بره، ولی اگه بری دیگه به عنوان جاسوس باید اعدام میشه.
آمدن‌هایی که برگشتی نداشت. سرنوشت حسن را خیلی‌های دیگر هم داشتند. اما برای سازمان فرقی نمی‌کرد که حسن یا محمد حسین، مرضیه یا بتول سلطانی، افراد صفر یا نیروهای ارشد. باید همه درگیر اوامر مسعود می‌شدند و هر کسی نظری غیر از این داشت یا حذف می‌شد یا در زندان‌هایی که ساخته شده بود می‌پوسیدند. محمد حسین صبحانی یکی از آنها بود که می‌گفت این طلاق ها کشش های جنسی را بیشتر می کند و توسط مسعود رجوی دستور به دستگیری او اجرا شد.
من با اینکه عضو شورای مرکزی سازمان بودم اطلاع نداشتم سازمان زندان به این شکله. اولین بار که تو اون سلول، اولین شبی که اونجا افتادم، واقعا احساس می کردم همه چی در درونم فرو ریخت. من 8 سال توی یه اتاق زندانی بودم. 8 سال، نه 8 روز، نه 8 هفته، نه 8 ماه، 8 سال. و ماکسیموم بعضی وقتا که به من هواخوری میدادن، جلوی این سلول من یه درست همون اندازه اون سلول یه محوطه بیرون درست کرده بودم، دیوارهای بلند که فضا باز بود، من میتونستم آسمون رو ببینم. بعضی وقتا که میرفتم هواخوری، اون ابرایی که تو آسمون حرکت میکردش، به اون ابرا نگاه میکردم، آرزو میکردم یه موقعی میتونستم سوار اون ابرا بشم. همیشه یاد دخترم سسارا میام.
چجوری دختر ببینیم دوگاش نکنیم مثلا نمیشه که خب تو زنت هم باید طلاق بدیم.
مگه زن داشت؟
نداشتم. خب من بالاخره احساس داشتم که گفت نه این باید اصلا تو زنت هم باید طلاق بدیم. حالا ما گفت تو زنت چجوری باید طلاق داره الان؟
دیگر برای آنها ماندن فایده ای نداشت، باید برمیگشتند و البته تاوانش را هم دادند.
تپر انسانی وجود دارند که مسئول رجوی حفظ بشه.
من 3 سال بود میخواستم از سازمان بیام بیرون ولی نمیذاشتن، یعنی میگفتن که بمون. برای چی میری؟ برای زنا بعده که مثلا از سازمان بیاد بیرون.
در واقع سعی میکردن فرد رو حتی با مکانیزمای مختلف، حتی مثلا با برخورد عاطفی، حتی با دادن مسئولیت‌های پوشالی بیشتر که فرد به اصطلاح راضی بشه، ارضا بشه. فرضاً یه کسی تو مثل جامعه بخوایم مثال بزنیم، فرضاً یه کسی کارمند معمولی بوده، یهو مثلا بکنه مثلا مدیر کل، این در واقع خب اگه خیلی مسئله و مشکل داشته باشه اینطوری فروکش میکنه
دیگه. آخرش گفت باشه بهت بچه تو میاریم اینجا، اینجا زندگی کن، بهت اسکان میدیم، هرچی که میخوایم میدیم، فقط از اینجا نرو. منم قبول نکردم، گفتم که خودتون گفتین اینجا زندگی وجود نداره، چجوری میخواین برای من زندگی اینجا درست کنیم؟
اینا تاری میگفتم، واقعا به ما میگفتن ایران برید شما اعدام میشید، اینجوری تو گوش ما میخوردن شما اعدام، 100% اعدام. روزی که من گفتم میخواه برم قبول نمیگم، سال فکر کنم از خیلی وقت بازیدار بودم، ولی از تاریخ 21 مهر 86 دیگه من گفتم من میخواه برم سر درستم، من میخواه برم تیم.
سعی نمی کردن که مثلا بخواهن که به قول معروف به نقطه آخر برسونن مسئله رو، میذاشتن خود به خود برسه. اگر به نقطه آخر میرسید که مال من رسید، اون موقع اون چهره خشن رو هم چیکار میکردن؟ نشون میدادن.
15 روز زندون بودم، بازداشتم کردن، تو یه زندون انفرادی بود، هیچی هواخوری نداشتم، غذای مختصری میآوردم، یک صبح و نهار شام میدادم میرفتم. بعد هر روز میآمدم باهاش صحبت میکردم که نبود سوخته میشی، مزدور میشی، تیر خلاص نه تو ایوی میشی، اعدامت میکنن، حیف 20 سال گذشته. من گفتم تصمیم گرفتم بردم.
آنها برگشتند، اما صدها خانواده هنوز هم برای پدران و همسران و دختران و مادرانشان نامه می نویسند و به مجامع بین المللی هم شکایت کردند، اما از آنجایی که این گروهک های تروریستی مورد حمایت آمریکا هستند، هیچ گوشی شنوای دردهای این خانواده ها نیست، چرا که دو ابزار پول و لابی تا امروز صدای این خانواده ها را به عزیزانشان نرساند. حالا این صداها از دهه ها درد فراقشان بیشتر شده، برای آمدن جگرگوشه هایشان که در تاریکی و سیاهی مقام خواهی رجوی اسیر شدند و از آنها به جای سربازان کمپ آلبانی به عنوان اسیری نام میبرند که نه تنها انقلاب ایدئولوژیک مسعود و مریم را درک نمی کنند، بلکه می دانند این مدعیان آزادی ایران اولین کاری که می کنند از حقوق اولیه انسان ها مثل دیدن خانواده و طلاق آنها می خواهند. آنها را وابسته سیستمی کنند که قتل و شهید کردن 17,000 شهروند و مسئول ایرانی در کارنامه داشته و کشتار دست جمعی مردم بیگناه روستاهای غرب کشور را نشان می دهند. نه اینکه قادر نباشند، نه، در برنامه و استراتژی هایشان اگر قدرت به دستشان بیفتد، ایران را همچون اشرف و تیرانان مدیریت خواهند کرد که کثیف‌ترین قانون را دارند.
همیشه وقتی میگم مناسبات پاک مجاهدین، واقعا من حالم به هم میخوره، چون ما حقیقت رو دیدیم، چون میدونیم چقدر دروغه. مناسبات پاکی وجود نداره تو مجاهدین، از هر سنخی که شما بگین، از هر مدلش بگین.
اما بیرون از سازمان منافقین زندگی جریان دارد. در صدای حسن و مرضیه می توان دید و ده ها آدمی که بعد از 2 دهه گذران عمرشان آنجا می دانند. سازمان منافقین ضد زندگی، آرامش و انسانیت است.
دیدن که راحتم که زندگی دارم، زندگی راحت دارم. دیده نه که در چارچوب یه چیزی باشه یه راستان دیگه نتو سیاسال آزم. خوشحالم که تو ایران هم زنده بعد از یه سال داره یه فرزند شدم. یکی الان تو دستم یه فرزند نمید به نام فاطمه است. یه سری آقا تبلیغات میکنه آقا مثلا یه سری بیا تو ایران کشته میشن. این کشتنشون اینا زندگیشون نمیذاری فرمه تبلیغات اینجوری هم میشه چه حرفا میزنن خیلی از این ما شهیده بودیم زمین آقا افراد میاد تو ایران میکشن سرمه نیست میکنن نصیر همه اینا دروغه یا زندگی اون میکنن
امام جواد علیه السلام با فضل و کمال علمی فراوان در همه مناظره ها و سخنان خیش شگفتی دانشمندان و پژوهشگران را برمی انگیختند. ایشان در حل مشکلات بزرگ علمی و فقهی تمام فقیهان و بزرگان را به تعظیم در برابر عظمت علمی خیش واداشت، به طوری که هر کدام از آنها به نحوی آن حضرت علیه السلام را ستودند. برای نمونه یکی از دانشمندان اهل سنت می گوید مأمون پیوسته شیفته او بود، زیرا با وجود کمی سن فضل و علم و کمال عقل خود را نشان داده و بزرگی خود را آشکار ساخته بود. امروز دهم رجب المرجب سال روز ولادت امام جواد بر شما مبارک.
ببین روی خدا را رخ نور الهدا را ببین روی خدا را رخ نور الهدا را ببین ماه جمال عباد ببین ماه جمال شده حق جل بگر شده امام رضای ما پدر غم به سر شده حق جل بگر غم به سر شده حق جل بگر امام رضای ما پدر شده یا جواد پدر شاه خراسان رؤوف خانواده است پسر باب المراد و گل زهرا جواد است پسر باب المراد و گل من گدایشون غلام کویشون نومید نمیرم از سرایشان من گدایشان غلام کویشان نومید نمیرم از سرایشان دل من تنگ براهرم با پای دل خودم و میبرم تو حرم مثل کبوترم سجیت کمل کرم تو مه عرض و سمایی تو کسی تو جواد ابن الرضایی تو مه عرض و سمایی تو جواد ابن الرضایی یا جواد الهمه یا
در 12 بهمن 1357 پرشکوه ترین استقبال تاریخ جلوه‌گر شد. این روز یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. عده زیادی از مردم خود را به تهران رسانده بودند تا در مراسم استقبال از امام شرکت کنند. این روز بر شما مبارک.
شاه با فرعش در رفت، کولای بدون شاه، شاه با فرعش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قراردادهای تسلیحاتی که مبناش غارت اقتصادی ایران بود به کشور ما در دوره پهلوی تحمیل میشه که خب بخشش رو اون شرکت صادرکننده و اون کشور صادرکننده نفت میورد، بخش هم از طریق پورسانتایی که مقامات از جمله خود شاه دریافت میکردن به جیب اینها میرفت. و شما از قراردادهای ساختمانی تا سدسازی تا پروژه های مهم در کشور رو میبینید که با زد و بندهایی که بین کمپانی های غربی و افرادی که همونطور که عرض کردم محمد رضا پهلوی خودش رو مدیون اونها میدونست، نظیر کرومت روزولت که در کودتای 28 مرداد نقش داشت و محمد رضا پهلوی رو به قدرت برگردون، نظیر شاپور جی ریپورتر که او هم در کودتای 28 مرداد نقش داشت و اینها از به اصطلاح رانت هایی در کشور برخوردار بودند که در واقع اونها رو تبدیل کرد به افراد ثروتمندی که تا قبل از بهره‌مندی از این رانت ها خیلی برخورداری از ثروت رو در زندگی اونها ما مشاهده نمی کنیم. اسدالعالم در خاطرات خودش به موارد عدیده‌ای از این وادادگی ها در عرصه های سیاسی و اقتصادی اشاره می کنه، از جمله این که قراردادی با یک شرکتی، شرکت انگلیسی بسته میشه در اصفهان برای ساختن یک مجتمع مسکونی. اسدالعالم به شاه میگه که کاری که انگلیسی ها در این پروژه کردن از دزدی سرگردنه هم بدتره، چون اونها یه مبلغی رو اعلام کرده بودن و چند برابر اون مبلغ بعدها از ایران پول گرفتن که شاه اسدالعالم میگه شاه گفت درسته و سرش انداخت پایین و هیچ دستوری نداد و اون پروژه انجام شد و غارت هم صورت گرفت. در صورت ما در حوزه های مهمی نظیر نفت، نظیر صنعت، نظیر کشاورزی شاهد مداخلات بیگانگان در کشورمون هستیم. نفت بعد از کودتای 28 مرداد تحت کنترل یک کنسرسیوم قرار میگیره متشکل از امریکا، انگلیس، هلند و یک شرکت صهیونیستی و میزان استخراج نفت رو اونا تعیین میکردن، مبلغ به اصطلاح نفت رو یعنی فروش نفت رو اونا تعیین میکردن و اینکه با چه کسی میتونید معامله بکنید اساسا توسط کنسرسیوم به اصطلاح میبایستی تصمیم گیری میشد و دستور داده میشد و شاه مدام از اونها گله میکرد که اجازه بدید من نفت بیشتری استخراج بکنم، پول بیشتری به دست بیارم تا بتونم سلاح و کالای بیشتری از شما بخرم. ما در پایان دوره پهلوی شاهد تبدیل ایران به یک کشور کاملا وابسته در حوزه کشاورزی و غذایی هستیم. مرغ، تخم مرغ، پنیر، کره، برنج، گندم و بسیاری از اقلام غذایی مردم از کشورهای مختلف وارد می شد، در حالی که ما در برخی از این زمینه ها در گذشته خودکفا و در برخی از زمینه ها صادرات هم داشتیم. در طول دوران پهلوی با ادعای صنعتی کردن ایران و انجام اصلاحات ارضی و رساندن ایران به دروازه های بزرگ تمدن، ما شاهد این هستیم که در صنعت ایران منتاشکار، در فناوری صفر و در حوزه‌های غذایی و کشاورزی وارد کننده همه مایحتاج خودش از کشورهای دیگر به ویژه امریکا، انگلیس و کشورهای اروپایی هستیم.
مجدداً تبریک و شادباش عرض می‌کنیم امروز رو، امروز که مصادف است با آغاز اولین روز از دهه مبارک فجر 12 بهمن، روزی که حضرت امام پا به کشور اسلامی به ایران گذاشتند و بعد از سالها تبعید به ایران برگشتند. امروز همچنین مصادف است با سال روز تولد امام جواد علیه السلام که انشاءالله این اعیاد بر همه شما مردم خوب و عزیز و انقلابی مبارک و میمون باشه. با اعلام ساعت 17:30 از